بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هممون خداوند متعال را شاکر هستیم که عنایت فرموده توفیق درک ماه مبارک رمضان داده شده. امیدواریم که تمام این ماه را درک کنیم و خداوند متعال این ماه را هم آخرین ماه مبارک عمرمون قرار ندهد و توفیق درک سالیان بسیاری را به هممون کرامت بفرماید. بحثی که به نظر رسید انشاءالله مورد صحبتمون باشد توحید در نهج البلاغه، یعنی در ارتباط با خداشناسی در این مجموعه شریفه نهج البلاغه چه مطالبی بیان شده. در بخش های گوناگون خداشناسی به فضل الهی از فردا شروع خواهیم کرد، اما امروز طبیعی است که مقداری تذکرات مربوط به ماه مبارک رمضان مناسب است به عرضتون برسد. حالا امروز نسبت به روزه در یک کلمه عرض کنم بعد یه مقداری صحبت بشه. هرچه حقیر در ارتباط با عظمت روزه به عرضتون برسانم به واقع قسمت کم کمیست از اونچه که هست. یعنی فضیلت روزه گرفتن، اهمیت روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان در حدی نیست که در یک جلسه دو جلسه همون مداری که رسیده از صحبتش بشه. بسیار بسیار فوق العاده مهم است این ماه. خداوند متعال در این ماه قرارش بر اینه که الطافش را، رحمتهایش را بر بندگانش ریزش بدهد. اون وقت اگر انسان خودش نخواهد تفره برود، در معرض قرار ندهد خودش را با زمینه کارهای خوب، بیشتر از این زمینه استفاده نکند، بسیار ضرر کرد. اینه که در یک کلمه هم چه کار کنیم، یکی از کار مهم اینه در هر وضعیتی که هستیم، در هر آنی که هستیم، در اون آن توجه داشته باشیم این آن و این وضعیت ما مورد رضایت خداوند هست یا نیست. الان اینجا نشستیم توجه داشته باشیم خدا راضی است ما اینجا نشستیم یا نه، تو کسب و کارم توجه داشته باشم به این که خدا راضی است یا نه، در ارتباط با برخوردم با زن و بچه‌ام الان با این جوری که من برخورد میکنم خدا راضی است یا نه، با هاکزا. این یک کلمه که دقت کنیم در هر حالی که هستیم که در این حالی که هستیم خداوند متعال راضیست یا خیر. اگر توجه داشتیم حساب چه کردیم، معمولا هم بلدیم که خدا راضی هست یا نیست، میفهمیم این رو. اگر دانستیم که خدا راضی نیست، از اون حالت، از اون جریان، از اون برنامه سعی کنیم فاصله بگیریم. این یک کلمه رو اگر رعایت کنیم خیلی موفقیم. حالا در ارتباط با آیه‌ای که خوندم، یه چند جمله تذکری با روایاتی که رسیده و عرضتون میرسد که مناسب میاد به نظر. آیه شریفه که خوندم سوره مبارکه بقره آیه 183: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اهل ایمان، نوشته شده بر شما روزه. کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنون که نوشته شده است بر کسانی که قبل از شما بودند، شاید متقی شوید تا به نتیجه ای که تقواست نائل گردید. لعلکم تتقون. خب آیه که خیلی روشنه، ولی چند تا تذکر کوتاه مناسب هست که دقت بکنید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. مخاطب کسانی هستند که به راستی ایمان آورده اند، یا حتی منافقینی که به زبان هم ابراز ایمان کردن و از نظر قلبی ایمانی ندارن، اونا مخاطبن. دو نظر اینجا، بعضی گفتن که همه مخاطبن، چه اونهایی که به حقیقت ایمان آوردن، چه اونهایی که منافقن، به زبان ایمان آوردن ولی به دل ایمان نیاوردن، اونها مخاطب این آیه شریفه هستند. ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی چه اونهایی که به حقیقت و به راستی، چه اونهایی که منافقانه اظهار ایمان کردن. بعضی گفتن عموم مورد توجهان، تا شاید با همین خطاب هم منافق تکان بخوره، منافق به خود بیاد، منافق متذکر بشه. ولی جمع دیگری از مفسرین گفتن که خیر، یا ایها الذین آمنوا تنها اونهایی هستند که به حقیقت ایمان آوردن، منافقین مخاطب نیستن. چرا؟ چون منظور از کسانی که ایمان آوردن، یعنی کسانی که از ایمانشون بهره میگیرن، منتفع میشوند، و منافق از ایمانش بهره نمیگیرد، انتفاع پیدا نمیکنه. لذا در حقیقت مورد خطاب کسی که به زبان ایمان آورده نیست. حالا در هر حال هر یک از این دو که باشد، مطلب مشخصه که خداوند متعال خطاب کرده است به اهل ایمان. حالا ماها که خب به فضل پروردگار خودمون نمی‌شناسیم، به فضل الهی به دلمون ایمان آوردیم، به قلبمون ایمان آوردیم، احساس می‌کنیم که ایمان در درون وجودمون جا گرفته به فضل پروردگار. این که وقتی کسی خبر نداره که ما نماز می‌خونیم یا نمی‌خونیم، ولی همون وقت هم نماز رو میخونیم، معلوم میشه ایمان آوردیم، معلوم میشه که قلبمون توجه دارد به این مسئله. و ایمان، ایمان قلبی است. وقتی به گناه و معصیت میرسیم، خیلی از اوقات با توفیق پروردگار از گناه و معصیت فاصله میگیریم. این نشون دهنده ایمانمون هست، در حالی که از اون گناه و معصیت هم کسی مطلع نمیشه، کسی آگاه نیست. اینه که به فضل پروردگار به شیطان اجازه وسوسه کردن به این که ما اصلا ایمان نیاورده ایم و معلوم نیست ایمان داشته باشیم و ما ممکنه مثلا منافق باشیم، این اجازه رو به فضل الهی نمیدیم. جب نخیر، به فضل الهی ایمان آوردیم. مثلا ماها اصل آمدنمون اینجا به عنوانی که ماه رمضان است، جلسه دینی است، آمدیم که قرآن و حدیث و مسئله ای در نظر، این نشون دهنده اینه که ایمان آوردیم. حالا ایمان ها در درجات مختلف هست، مدارجش مختلف هست و بایستی رشد بیشتری پیدا بکنیم، حرف دیگریست، مسئله دیگریست، ولی به فضل الهی خدا را شاکریم که ایمان آورده ایم و در ارتباط با این که این چنین است مسلم مورد این خطاب پروردگاریم، یا ایها الذین آمنوا. و این جمله هم زیاد گفته میشه، بد نیست به عرضتون برسد که وقتی خداوند متعال خطاب میکند بنده را، این تعبیر معروف است، گفته میشه لذت تخاطب رنج تکلیف را بر می دارد. یعنی اگر چنانچه کسی خدا رو شناخته است و ایمان آورده است، همچه که می فهمد که خدا بهش می فرماید بنده ما، بعد هر تکلیفی که باشه خوشش میاد از خطاب خدا و رنج تکلیف برکنار میره. لذت تخاطب رنج تکلیف را بر میدارد. واقعیتیست، انسان شده که داره میخوابشم، رفته تو رخت خواب، خستم بوده، نزدیکم هست خوابش ببره، زنگ تلفن زنگ زده، معمولا تلفن رو بر میداره، برداشت تلفن رو دید، یکی از عزیزترین عزیزانش، پدر عزیزش، فرزند عزیزش، دوست عزیزش، یک کاری داره که فلانی این کار من دوست دارم الان انجام بشه، یه مشکلیست، اون مشکل شما میتونه حل کنی، این کار انجام بده. همچه که میبیند این عزیزش بهش فرمان داره میده، خطاب میکنه، خواب میپرد و فوری حرکت میکند و با شوق و اشتیاق به دنبال اون کار میرود. چرا؟ چون لذت این که این بزرگ، این شخصیت، این عزیز بهش فرمان داده، رنج این که این کار این وقت شب کار مشکلیست کنارش میذاره. توجه داشته باشد انسان که خدا به ما خطاب میکنه، خیلی افتخاره، افتخار بسیار بسیار عظیمیست. آفریدگار هستی دیگه، هممون به حمدالله توجه داریم، این جهانی که به اون اندازه که ما خودمون میفهمیم، چشمون میبینه، عقلمون درک میکنه، این جهان با این عظمت به فرمان او ایجاد شده و در فرمان اوست. ذات مقدس حضرت حق خداوند متعال، این دانای بی جهل، این توانای بی عجز، این لطف غیر قابل تصور برای ما، این به ما فرمان داده است روزه بگیرید با کمال افتخار. حالا اون کسی که مریضه، باز خود او چون فرمان داده که روزه نگیر، انسانی که روزه براش ضرر داره، خود او فرموده که روزه نگیر، باز فرمان او رو اطاعت بکنه. خیلی از اوقات هم از اونه که روزه نمیگیرن به خاطر کسالتی که دارن، مثلا عذری که دارن، سختم ناراحتن، به گونه ای که بسیار بسیار در رنجن در ماه رمضان که چه خوب بود من میتونستم روزه بگیرم، ولی خدایا تو خودت فرموده که روزه نگیر، و الا من با سختیم دوست میداشتم که ضررم که به این میرسه روزه رو بگیرم. اونا اجر خودشون محفوظه، بسیار هم محفوظه. بنابراین لذت خطاب پروردگار در ارتباط با همه تکلیف ها جا دارد که ما را با شوق به انجام اون تکلیف وابدارد. فرموده است بنده ما دروغ نگو، بنده ما غیبت نکن، تهمت نزن و همه چیزهایی که می دانیم. اون وقت یک انسانی که عظمت پروردگار را اندکی بداند جا دارد خطاب الهی به او نسبت به این تکلیف با شوق و شعف و نشاط اون تکلیف را گرچه مشکل باشد انجام بدهد. پس یا ایها الذین آمنو، تا اینجا این تذکری که به عرضتون رسید. بعد کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده، روزه بر شما نوشته شده. این نوشتن نه معنای این که رو کاغذ آمده براتون نوشته شده، خیلی یعنی ثابت شده. خیلی از اوقات این ماده کتبه به این معنا میاد، یعنی مقرر شده. مقرر شده است که روزه بگیرید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما این که روزه بر کسانی که قبل از شما بودن روزه نوشته شده، اونام برشون روزه بوده. اینجا یک مطلب نسبتاً از جهتی شاید کمتر گفته میشه و عرضتون برسونم، اینه که اینجا روزه ماه رمضان منحصراً برای امت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی این روزه ماه رمضان برای امتهای دیگر نوشته نشده. اینکه این آیه شریفه هم اینجا دارد که کما کتب علی الذین من قبلکم در روایات بیان شده که مقصود این است که بر انبیاء گذشته ماه رمضان نوشته شده و روزه بر اونها لازم بوده، ولی امتهای گذشته ماه رمضان روزه بر اونها لازم نشده، واجب نشده. از منت خداست، لطف خداست بر امت پیامبر گرامی که روزه در ارتباط با این امت در ماه رمضان به خصوص لازم شده. حالا در این مورد یکی از شواهد این مسئله، یکی از چیزهایی که شاهد این معناست، دعاییست که از وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام داریم که از این دعا مطلبی که عرض کردن استفاده میشه. بعد یکی دوتا حدیث مربوطه، یکیش به عرضتون خواهد رسید، دعاهای صحیفه سجادیه حضرت سجاد علیه السلام که همه میدونیم، دعاهای بی نظیر. در دعای 45 که در وداع ماه مبارک رمضان آمده است، بخش مربوط به صحبتمون اینه. چی داریم بگیم؟ میگیم اینجا که قرآن فرموده است یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در ماه مبارک رمضان که بعد هم آیات مربوط به ماه رمضان و ماه رمضان مطرح شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این مختص به امت اسلامی است و برای امتهای دیگر ماه رمضان روزه واجب نبوده. روزه واجب بوده نه در ماه رمضان، به خصوص ماه رمضان منتی است بر امت اسلامی، لطف خاصی است که آره عرض میکنم. در این دعای 45 از صحیفه عدد سجاد. اللهم و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروز شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور و تخیرته من جمیع الازمنة و الدهور و آثرته على كل اوقات السنه بما انزلت فيه من القرآن و النور و ضاعفت فيه من الايمان و فرجت فيه من الصيام و رغبت فيه من القيام و اجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من الف شهر ثم آثرتنا به على سائر الامم و استفیتنا به فضله دون اهل الملل. خیلی روشن و صریح آقا سجاد علیه السلام جمله مربوط به صحبت من این سمه بودی خوندم، سمه آثر تنابهی علا سائر الامم. ما امت پیامبر گرامی را ترجیح دادی و محبت کردی، چنین لطف کردی که ما را ترجیح دادی بر امتهای دیگر و ما را انتخاب کردی به فضل خودت دون اهل ملل، غیر از ملتهای دیگر انتخاب کردی به این که این ماه را برای ما قرار دادی. فصمنا به امرک نهاره و قمنا به اونک لیله، متعرضین به صیامه و قیامه لما عرضتنا له من رحمتک و تسببنا الیه من مصوبتک. حالا تا اینجاش ترجمه کنم مناسبه؟ دقت میکنید از اول عباراتی که خوندم تا برسه به این قسمتی که مربوط به این حرف بود. در ارتباط با این آیه شریفه به طور معمول هر کدومون که بخونیم به نظرمون این میاد که ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجب شده، همچنون که بر قبل از شما واجب شده، به نظرمون میاد یعنی بر امتهای قبلی هم روزه ماه مبارک رمضان واجب شده. ولی خیر، حدیث میگوید خیر، بر امتهای دیگر واجب نشده. این که گفته شده کتب علیکم کما این که بر قبل از شما، قبل از شما مقصود انبیا هستند نه امت انبیا، بر انبیا ثابت شده نوشته شده نه بر امت انبیا، تصریح شده در احادیث به این معنی. پس این تذکر کوتاهی که کمتر این تذکر در ارتباط با این آیه شریفه مطرح میشه به عرضتون رسید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا این مطلبی گفتم مدارک متعدد دارد، روایات متعدد دارد که این که کتب علی الذین من قبلکم یعنی انبیاء قبل از شما نه امتهای قبل از شما. یکی از مدارک مربوط به این که ماه رمضان مختص به امت اسلامی است چیزی است که در این دعای 45 آمده است که این چند خطی که خوندم ترجمهش میکنم و به اون جمله میرسیم. در این زمینه مدارک دیگری هم داریم که اکتفا میکنیم به همین که اطالهی در صحبت نشده باشه. حالا این چند جمله رو دقت میکنید. در این دعا آقا حضرت سجاد علیه السلام چنین عرض میکنن به خداوند متعال: اللهم و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف. خدایا تو ما را خلق کردی، به نفع ما وظائفی را مقرر کردی. حالا که این چنین است، بار پروردگارا جعلت من صفایا تلک الوظائف، از نخبترین مقرراتی که برای ما تعیین کردی این ماه رمضانه، از خالصترین برنامه هایی که خیلی مفید است این ماه مبارک رمضانه. جعلت من صفایا تلک الوظائف، از برترین این وظائف و مقرراتی فرمودی و خصائص تلک الفروض، از این واجباتی که واجب کردی، از مهمترینش، از برترینش چیه؟ شهر و رمضان الذی اختصصته من سایر الشهور، ماه رمضان است که این ماه از بقیه ماه ها امتیاز داده شده، امتیاز دادی. و تخیرته من جمیع الازمنه، و این ماه رمضان را از تمام ماه ها انتخاب کردی و بهتر قرار دادی. و تخیرته من جمیع الازمنه و الدهور، خیلی حرفه، یعنی این ماه مبارک رمضان از تمام زمانها، از تمام سالها، از تمام وقتها اهمیتش بیشتره. و آثرته علی کل اوقات السنه، از تمام ساعتهای سال این ماه رمضان را برتری دادی. یعنی شب جمعه چقدر اهمیت داره، ساعات نزدیک به سحر چقدر اهمیت داره، مواقع خاصی از قبیل روز عرفه چقدر اهمیت داره، و هاکذا. این ماه رمضان را از تمام ساعات ایام سال برتری دادی. خیلی حرفه. پس ما یعنی درک کردیم مهمترین ساعات را، درک کردیم بهترین زمان را. اینه که خیلی حساب کنیم، به اضافه این که گناه نکنیم که بسیار عالی و بسیار موفقیم وقتی گناه نکردیم، ولی به اضافه این که گناه نکنیم، سعی کنیم با ذکر و یاد خدا و اعمال خیر و رسیدن به ضعفا و صله رحم و اخلاق نیک و رفتار نیک از این ماه هرچه بیشتر استفاده بکنیم. الذي اختصصته من سایر الشهور و تخیرته من جمیع الازمنه و الدهور و آثرته علی کل اوقات السنه بما انزلت فیه من القرآن، در این ماه هست که قرآن رو نازل کردی، و در این ماه هست که نور در این ماه که قرآن است نازل شده. و ضاعفت فیه من الایمان، که این جمله کمی مختصر دقتی درش لازمه. و خدایا این ماه را مضاعف کردی از نظر جهت ایمانی، و ضاعفت فیه من الایمان، یعنی چی؟ مضاعف کردی در این ماه از ایمان. مضاعف کردی از ایمان یعنی چی؟ یعنی در این ماه خداوند متعال برنامه های زیادی در عبادت بر ماه های دیگر مقرر کرده. چون اون برنامه های زیادی رو مقرر کرده، پس پاداش زیادی هم مقرر کرده، پاداش زیادی هم عنایت کرده. وضاعفت فیه من الایمان، مضاعف گردندی در این ماه از ایمان. یعنی چی از ایمان مضاعف گردندی؟ یه معنی که کردن معمولا، معنی دیگه هم گفته شده، یعنی اونی که بیشتر به نظر می رسد راحت تر از همینه که یعنی در این ماه مثلا خود روزه رو مقرر کردی، در این ماه باز عبادات خاصی هم مقرر کردی، در ارتباط با شبهای احیا و شبهای قدر، در ارتباط با این ماه برنامه های اضافه کردی. برنامه هایی که اضافه کردی نتیجهش این میشه که از نظر جهت ایمانی انسان در یک جریان مضاعف ایمانی قرار گرفته، در یک جریان بیشتر از نظر ایمان جهت گرفته، قرار گرفته، کار انجام میدهد و نتیجه میگیرد. اینه که وضاعف تفیه من الایمان و فرست تفیه من السیام، یا این که وضاعف تفیه من الایمان، یعنی کار خوبی که در ماهای دیگه انسان انجام میداده و خداوند بهش اجر میداده، در این ماه که انسان کار خوب انجام بدهد، خدا دو چندان و چند چندان عنایت میکنه، که دیگه مکرر گفتیم یک آیه قرآن را یک دور قرآن مینویسد، یک آیه قرآن یک دور قرآن میشه. و فرست فیه من الصیام، روزه رو واجب کردی، و رغبت فیه من القیام، تحریص کردی که به عبادت بپردازیم، و اجللت فیه من لیلت القدر، این ماه را مجلل دانستی، تکریم کردی به شب قدر، شب قدری که بهتر از هزار شهر، از هزار ماه، یعنی از هزار ماهی که یک معناش این میشه در اختیار انسان باشد کار خوب بکند، شب قدر ارزشش اونچنانه که بیش از اونهاست. ثم آثرتنا بهی علا سائر الامم، حالا رسیدیم به اون نکته که داشتیم بگفتیم، سپس ما را امتیاز دادی به این که ماه رمضان را در خصوص برای ما قرار دادی، روزه ماه رمضان را برای امت‌های گذشته قرار ندادی. این که تو قرآنم آمده کما این که برای قبل از شما قرار دادیم، در حدیث می‌فرماید یعنی برای انبیاء قبل از شما، ولی برای امت قبل از شما خیر، برای انبیاء قبل از شما. ثم آثرتنا بهی علی سایر الامم و استفیتنا بفضله دون اهل الملل، به ملت‌های دیگه این خصوصیت و محرمت نکردی. فصمنا به امرک نهارهو و قمنا به اونک لیلهو، روز روزه گرفتیم و شب به عبادت پرداختیم و خودمون رو در معرض لطف تو قرار دادیم. متعرضین به صیامهی و قیامهی لما عرضتنا لهو من رحمتک، با این برنامه خودمون رو در مقام لطف تو قرار دادیم. و تسببنا الیهم مسوبتک، و ما رو در جهت این که با این کارها مورد لطف و عنایت تو قرار بگیریم قرار داده شدیم، و این ماه ماهیست که بنابراین مختص است به این امت. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا تا اینجا این دو سه جمله‌ای که براتون عرض کردم، بعد یکی دو تا حدیث مناسب با همین قسمت براتون عرض کنم که این ماه رمضان چقدر اهمیت دارد و تا کجا میتوان به توجه و ارزشش داشت. از اون جملاتی که در این قسمت مناسب عرض کنم، روایاتی که رسیده عجیب اینه: وجود مقدس حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن، حدیث در جلد چهارم به اصطلاح کتاب شریف کافیست، صفحه 64، و حدیث نهم از حضرت صادق علیه السلام که پیامبر اکرم فرمودن: الصائم فی عباده و ان کان علی فراشه ما لم یغتب مسلما. یعنی آدمی که روزه گرفته، حالا اونم که روزه نگرفتن ناراحت نباشن، مریض بودن مریض هستن، بلکه گفتیم که وقتی ناراحت هم هستن شاید اجر بیشتری هم داشته باشن، خداوند عنایت بکنه همون لطف رو داشته باشه. ولی اون که روزه گرفته چی میشه؟ این روزه بگیر در عبادت خداست ولو خوابیده، و ان کان علی فراشه، ولو خوابیده، در عبادت است وقتی بیداره، تو خوابم در عبادته، وقتی بیدار در عبادته. بیشتر من به یک کلمه گفتم، تا وقتی غیبت نکرده باشه در عبادت، مالم یغتب مسلما، تا وقتی غیبت نکرده. این معلوم میشه که این غیبت کردن یه چیزی بوده که زمان پیغمبر اکرم هم کارش مشکل بوده، اینکه از بزرگان نقل بشه، از بزرگان یک چیزی میخواست تقسیم بشه به یک قسط، یه پول میخواستن به یک جمعی بدن. اون وقت اون بزرگ گفته بود به هر کس که متدینه این پول بدین بهش، به هر کسی که گناه نمیکنه مگر غیبت. مگر غیبت مثل ما غیبت که خیلی خوب بده، شما استثناء میکنین، یعنی مگر غیبت میکنه بازم بهش بدین؟ گفتن بله. گفته بودن چون اگر بگم اگه غیبت میکنن ندید که کسی نمونه، کسی تهش نمونه، همه گرفتار غیبت یعنی هستن گرفتار. میبینید نمازش خوب بکنه، روزش خوب بگیره، کاری خوبش خوب داره، اما غیبت هم خیلی مثل که مهم نیست، چون این زبون و راحت میتونه بگه، راحت بگه. گفتن مگر غیبت، چرا غیبت استثناء کردین؟ چون اگر میگفتم اگر غیبت کنه این کار نکنید، کسی تهش نمونه دیگه بخواد این کار انجام بدید. حالا اینجا پیغمبر اکرم اهمیت مسئله رو رسوندن به اینجا، در عبادت از تا غیبت نکردید، اینقدر غیبت مهمه. بقیه معصیت ها احتمالا یک تخفیف بهش داده بشه، اما تا غیبت کند دیگه در حال عبادت خیلی عجیبه و خیلی هم دشوار از جهت. در هر حال پس این یکی کان علی فراشه ما لم یقتب مسلما، این حدیث. یه حدیث دیگه هم که به عرضتون برسد اینه که از حضرت صادق علیه السلام است، حضرت فرمودن نوم الصائم عباده و نفسه تسبیح، خوابش عبادت، نفسش تسبیحه. خیلی حرفه، بسیار بسیار لطف خداوند اینجور تحلیل میگیرد، این تکلیفی که کرده لطف میکنه. و این حدیثی هم که حالا عرض کنم اینه که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که این ماه رمضان اونقدر مهمه که اگر کسی در ماه رمضان بخشیده نشد، در دوران سال دیگه، من حالا با این تعبیر رو بکنم، بعیده که بخشیده بشه مگر روز عرفه بیاد. تعبیر حدیث بعیده نداره دیگه، اینه که این بعیده گفتن عرض کردم، من دارم بگم من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابل، کسی که در ماه رمضان بخشیده نشود تا سال آیندهی که ماه رمضان بیاد بدون زمینه بخشش براش نیست، مگر اینکه درک کند عرفه رو، الا ان یشهد عرفه. اصلا اینقدر ماه رمضان دارای اهمیته. و اون وقت حدیث آخر اینکه ان رجل ان ابی جعفر، از حضرت باقر علیه السلام است که آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ماه رمضان که رسید، اس روزی از ماه شعبان باقی مونده بود، به بلال پیامبر اکرم فرمودن ناد الناس، مردم رو دعوت کن، ندا کن مردم را، دعوتشون کن. ناد الناس فجمع الناس، مردم جمع شدن. ثم صعد المنبر، پیغمبر اکرم رفتن به منبر، فحمد الله و اثنا علی، خدا رو هم کردن، ثنای خدا گفتن، سپس فرمودن ایها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به و حذركم و هو سید الشهور، ماه رمضان داره میرسه و سید شهر هاست، آقای شهر هاست، لیلتون فیه خیرون من الف شهر شبی از این ماه رمضان که ماه که شب قدر باشه بهتر از هزار ماه. تغلق فیه ابواب النار، درهای جهنم بسته میشه. و تفتح فیه ابواب الجنان، درهای بهش باز میشه. فمن ادرکهو، بیشتر به این دو سه جمله رو میخواستم بخونم، فمن ادرکهو ولم یغفر له فابعده الله، هر کس ماه رمضان رو درک کند و خدا او رو نبخشد، غفران خدا شاملش نشه، ولم یغفر له، خدا دورش کرده از رحمت، فابعده الله. و من ادرک والده ولم یغفر له فابعده الله، هر کس که پدر و مادرش رو درک کنه، یعنی به درک و شعوری رسیده، پدرش زنده است، مادرش زنده است، و مورد رحمت خدا قرار نگیرد، اینم دور از رحمت خداست. یعنی چی؟ یعنی خیلی قطع بدون آدم، پدر یا مادر یا هر دو که هستن، چه بهتر به اینا محبت کنه که خیلی رحمت خدا ریزش پیدا میکنه، ریزش در حدی که اگر کسی پدر و مادر رو درک کرده، اونقدر رحمت پروردگار ریزش داره، با مقداری که به پدر و مادر محبت بکند، خداوند عنایت به او میکند که اگر چنانچه این کار خیری نسبت به اونا نکرده باشه و مورد رحمت خدا قرار نگرفته باشه، دور شده از رحمت پروردگار. قد بدونیم اونایی که پدر دارن، اونایی که مادر دارن، اونایی که پدر مادر دارن، اونام که فوت شدن بادم ناامید نباشن که برای اونا کار خیر بکنن، خیلی مهمه، ولی داشته باشن نسبت به اونا ادب کنند و مراقب باشن، بسیار بسیار مهمه. خیلی لطیف این جریانی که یکی از دوستان میگم خدا رحمتش کنه، میگم من مادری داشتم خیلی پیر شده بود و من از او یاد گرفتم مادرداری رو، مثلا پدرداری مادرداری از حرف و چیزی یاد گرفتم، حالا عمل کردم یا نه نمیدونم، ولی یاد گرفتم. او این بود که میگم مادر من پیره و گاهی نقل کردم و خب برم خبر میگیرم، گاهی از اوقات فرزند میره خبر میگیره از پدر مادر کاری داره، این چیزی هست، احتیاجاتی دارن، زود آدم انجام میده، پول اگه لازم داره این پول و کار دیگه همه طور، اما دیگه با عجله کم کم زود خداحافظ، خیلی حوصله نداره حالا کنار پدر پیرش کم بشینه، کنار مادر پیرش کم بشینه، حوصله نداره، فقط احتیاجات چه مواظبه که انجام بده، خب خدا خیرش بده بازم، ولی دیگه حوصله نداره که وقت بگذاره براشون. ولی این میگفت که من وقتی میرم جای مادرم و مادرم یک وقتی کربلا رفته بود با شطور و امثال زانک، بعد او رو گاهی نقل میکرد و هر وقت میرفتم میخواد از همون سفر یه چیزی بگه، من جوری گوش میکردم مثل این که چهل بار گفته بود برام، مثل که اصلا نگفت، اینجور اینجور خب دل میدادم که ها بله چی شد چطور شد برانش. گاهی هم یک چیزش فراموش کرده بود که بگویم، میگفتم مادر یه وقتی هم نقل کردین اون اونجا یه چیز دیگه بود که میگفتین، اونجا چی بود داستان یادش میموردم که چی، یعنی دل میدادم به این که مادرم داره حرف میزنه گوش بدم درست، اینجور نباشه که عجله عجله داشته باشم. این خیلی مهمه که انسان مراقبه این معانی و این نکات باشه در ارتباط با پدر و مادر. اون وقت اگر پدر و مادر درک کرده، کاری نکرده که موجب غفران خدا باشه، اینم ابعده الله. جمله آخرم اینه که و من ذکر تو اندهو فلم یسل علیه، و من پیامبر وقتی یاد بشوم نزد کسی و او صلوات نفرستد، او هم پروردگار را به حقیقت معصومین علیهم السلام قسمت بدیم بیشترین توفیق را برای بهره برداری از این ماه عزیز به هممون کرامت بفرمایید. حالا طبق معمولمون دیگه بهترین توفیق هم یکی از توفیقات مهم که غفلت نکنیم، هر چه پیش بیاد زیادش هم کمه، هر چه تکرار بشود تکرارش هم اندکه، و اون عرض ادب به ساقط مقدس امام حسین علیه السلام. امیدواریم که حالا اول ما با سلام بر حضرتش و یاد حضرتش و توسلی که میشه، خداوند زمینه بیشترین رحمتها را برای ما و همه دوستان حضرت مقرر بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على سيدنا عزیزانی که از نزدیک اون جریان ها رو دیدن، چه وضعی پیدا کردن، خیلی مشکل بوده، خواهر، دختر، همسر، عزیزان ببینن بدن عزیزشون به خاک و خون آغشته. سر از بدن چو رسید زینب مبتلا، سوی قتلگاه پر از بلا، رتل حسین مجدلا، بی بی وقتی به قتلگاه رسیدن دیدن بدن عزیزشون به خواب و خون آغشته، رتل حسین مجدلا، و به دماء مرملا، و به دماء مرملا، فدمت الیه بخطوت، و نظرت الیه بنظرت، بیبی یه قدم جلو گذاشتن، فدنت الیه بخطوت، یه نگاه به بدن عزیزشان کردن، نظرت الیه بنظرت، که مگر توی حسین I'm done.